ساعت 5 بعد از ظهر در تهران، وقتتون در هر کجا که شنونده صدای ما هستید از استودیوی رادیو فردا در پراگ بخیر. من کیانوش فرید هستم، میزبان شما در این بخش خبری. هشت شب عراق از هوادارانش خواست از اطراف سفارت آمریکا در بغداد عقب بنشینند. رهبر جمهوری اسلامی حمله آمریکا به هشت شب عراق را محکوم کرد. وزیر دفاع آمریکا از اعزام نیروهای بیشتر این کشور به عراق خبر داد. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. گروه شبه نظامی هشت شعبی عراق تحت حمایت ایران امروز چهارشنبه از هواداران خود خواست تا از اطراف سفارت آمریکا در بغداد عقب بنشینند. در این حال خبرگزاری فرانسه به نقل از یکی از فرماندهان کاتب حزب الله عراق گفت که آنان در اطراف سفارت آمریکا باقی خواهند ماند. ساعتی قبل از آن نیروهای آمریکایی در سفارت این کشور به سوی تظاهرکنندگان عراقی که برای دومین روز در اطراف سفارت آمریکا تجمع کرده بودند گاز اشک‌آور پرت کردند. حمله به سفارت آمریکا در بغداد در پی حملات هوایی این کشور به مواضع کتایب حزب الله در عراق و سوریه انجام شد. آن حمله واکنش واشنگتن به کشته شدن یک پیمانکار غیر نظامی آمریکایی در کرکوک عراق بود که دفاعی توصیف شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده که ایران را مسئول کشته شدن تبعی آمریکا و سپس هجوم به سفارت آن کشور می‌داند، در یک توییت نوشت ایران بهای سنگینی خواهد پرداخت. ساعتی بعد اما او در جمع خبرنگاران گفت خواهان جنگ با ایران نیست.
من فکر نمی کنم ایده خوبی برای ایران باشد. چندان هم طول نخواهد کشید. اما این که آیا من جنگ می خواهم؟ خیر، من صلح می خواهم و صلح را دوست دارم و ایران باید بیش از هر کس دیگری خواهان صلح باشد. بنابراین من فکر نمی کنم چون این اتفاقی بیفتد. خیر، من فکر نمی کنم ایران هم بخواهد چون این اتفاقی بیفتد.
تهران دست داشتن در عملیاتی که به کشته شدن تبعی آمریکا منجر شده را رد کرده است. رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه حمله آمریکا به هشت‌الشعبی عراق را خباثت نامید و به شدت محکوم کرد. مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده اما از اعزام نیروهای بیشتری به عراق خبر داد. خبرگزاری آسوشیتد پرس نیز از قول یک مقام آمریکایی خبر داد که 4000 تن از لشکر 82 هوابرد آمریکا در کارولینای شمالی فرمان آماده باش برای اعزام به خاورمیانه دریافت کردند و احتمالاً عازم کویت می شوند. و اما سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران صدور حکم دادگاه تجدید نظر علیه حسن سعیدی عضو این تشکل کارگری از جمله 5 سال زندان را محکوم کرد. ساعت 5:04 شنونده رادیو فردا هستید.
به رادیو فردا گوش می کنید.
انوشه آشوری مهندس و نماینده شرکت تکنو خلاق در بریتانیا بوده و 2 سال پیش در بازگشت به ایران دستگیر و چند ماه پیش حکم قضایی علیهش صادر شد. خانواده آقای آشوری از زمان دستگیری او بارها در گفتگو با رسانه‌های خارجی تاکید کردند که او نتوانسته وکیل داشته باشد و هیچ مدرکی دال بر اتهاماتی که به او زده شده ام وجود ندارد. در گفتگویی که ساعتی پیش با شری ایزدی همسر آقای آشوری داشتم، از او درباره آخرین وضعیت همسر پرسیدم.
هنوز تو اوین هیچ اتفاق خاصی تو کیسش نیفتاده و هنوز منتظر هستیم که ببینیم که دولت انگلیس تو سال جدید چه کاری میتونه برای این بکنه. خودشم روحیش خوبه، بد نیست، یعنی سعی میکنه که روحیه خودشو کاملا حفظ کنه، حالا از طریق ورزش، از طریق کلاس‌های مختلف که اونجا برای هم دیگه میذارن زندانیا، و مصممه که سالم و یعنی با عقل سالم از اونجا بیاد بیرون، که کم کار سختیه.
آیا تا کنون دولت بریتانیا کاری انجام داده برای پرونده ایشون؟ هیچ در واقع اقدامی کردن که شما حالا امیدوارین که در امسال هم پیگیر باشن و کاری انجام بدن؟
ببینین، کارهایی که انجام دادن تا به الان کاملا کارهای دیپلماتیک بوده. خودشون یعنی معتقدن که نهایت سعیشون رو دارن میکنن. سفیر انگلیس تو ایران آقای راب مکر اون مرتب پرونده رو دنبال میکنه از طریق وزارت امور خارجه، بعد مرتب ازش خبر میگیرن، مثلا 2 هفته یه بار از طریق کنسولشون. هر بار مثلا نشستای سازمان ملل انجام میشه، یا فرض کنین اگر وزیر امور خارجه که مثلا آقای جرمی هانت که رفت ایران خیلی پیگیر هم کیس ایشون بود هم کیس خانم زاغری، ولی فعالیتاشون صرفا تا به حال فقط دیپلماتیک بوده. البته من نمیدونم چه آپشن دیگه ای دارن به جز فعالیت های دیپلماتیک، ولی خب چون ما سیاست مدار نیستیم نمیدونیم، ولی تا اون حد همیشه سپورت کردن و کمک کردن. ولی الان اون چیزی که ما از اونا میخوایم اینه که بدهی ارتشی که انگلیس به ایران داره، ما همه فکر میکنیم که این ربطی به آزادی دو تابعیت انگلیسی ایرانی داره و ما به خصوص این در ملاقاتی که در 5-6 ماه اخیر با وزارت امور خارجه داشتیم خیلی ازشون درخواست کردیم که حتما ترتیبی بدن که این بدهی پرداخت بشه. اوایل همیشه ما هر بار این مسئله رو تو ملاقاتامون اونجا میگفتیم و عنوان میکردیم، همیشه تکذیب میکردن که ارتباطی بین پرداخت این بدهی و آزادی دو تابعیت ها وجود داره. ولی آخرین باری که ما با دامینیک راب وزیر امور خارجه فعلی انگلیس ملاقات کردیم که تو سپتامبر بود، گفتش که ما هیچ مشکلی در پرداخت نداریم و به محض اینکه دادگاه به ما اعلام کنه ما این کار رو انجام میدیم.
و خانم ایزدی، قبلها شما توی سری از در واقع مصاحباتون گفته بودید که ایشون وکیل نداره، آیا الان ایشون وکیلی داشتن و بعد از اینکه حکم رو گرفتن تونستن هیچ تقاضای تجدید نظر بکنن؟
برای دادگاه تجدید نظر بالاخره وکیلی تایید شد و وکیلشون تا دادگاه تجدید نظر همراهش بود، ولی پرونده رو به اصطلاح کل پرونده رو فقط روز قبل از دادگاه تجدید نظر در اختیار وکیل قرار دادن و ایشون فقط چند ساعت فرصت داشت که تمام پرونده رو بخونه. تو دو جلسه دادگاه تجدید نظر تشکیل شد که تو هر دو این خانم وکیل بودن، ولی خب متاسفانه دادگاه تجدید نظر رد شد. هیچ دلیلی هم داده نشد که چرا رد شد.
و وضعیت ملاقات ایشون چطوره؟ آیا اینا ممنون ملاقاتن یا از بستگان و دوستان شما کسی هست که بتونه ایشون رو ببینه؟
از بستگان درجه یک میتونن که در مورد ایشون فقط مادرشونه که و من به عنوان همسر میتونم، ولی خب من چون اینجا هستم و یعنی میترسم برگردم ایران، ولی اجازه دادن چون من نیستم مادر من هم میتونه ایشون رو ببینه. الان تقریبا مثلا ماهی 6 هفته یه بار مادر من و مادر شوهرم به دیدن شوهرم میرن، ولی همینه، ملاقات فقط همینه.
تماس تلفنی شما باشون چطوریه؟ چند وقت یه باره و آیا راحت صحبت میکنن؟
بله، من هر روز باشون تماس تلفنی دارم، روزی تقریبا 20-25 دقیقه اجازه دارم با من صحبت کنن، از یعنی از وقتی که به زندان اوین منتقل شدن ما این امکانو پیدا کردیم که هر روز صحبت کنیم. همین.
شری ایزدی، همسر انوشه آشوری که به اتهام جاسوسی برای موساد در ایران به 10 سال زندان محکوم شده است. و اما شهلا ریاحی، یکی از برجسته ترین بازیگران تئاتر، سینما و تلویزیون ایران و اولین کارگردان زن سینمای ایران، روز 10 دی ماه در سن 93 سالگی در تهران چشم از جهان فرو بست و آنطور که خودش فکر میکرد تبدیل شد به یک قاب عکس، اما نامش برای همیشه ماندگار شد در تاریخ سینمای ایران. او در اولین نمایش زندگی خودش با نام سیاست‌های هارون الرشید مورد تایید اهالی تئاتر قرار گرفت و خیلی سریع محبوب شد و در دهه 20 تبدیل به یک چهره سرشناس. در سال 1330 وقتی که در صحنه تئاتر ایران می‌درخشید، برای بار دوم برای نقش‌آفرینی در فیلم خواب طلایی انتخاب شد و به این ترتیب وارد سینما شد، اما به بازیگری بسنده نکرد و در سال 35 با ساخت فیلم مرجان نام خودش را به عنوان اولین کارگردان زن سینمای ایران ثبت کرد. شهلا ریاحی اما پس از انقلاب همچنان بر صحنه ماند، اما بیشتر در نقش مادر در فیلم ها و سریال ها ظاهر شد. در گفتگویی که با پوران درخشنده، کارگردان فیلم های درخشانی چون پرنده کوچک خوشبختی و زمان از دست رفته داشتم که شهلا ریاحی در هر دوی اونها بازی کرده بود، از او درباره جایگاهش در سینمای ایران پرسیدم.
جایگاه خانم شهلا ریاحی خیلی مشخص، روشن و فوق‌العاده است. ایشون بازیگر بسیار با شخصیت، با پرنسیپ، با اخلاق خوب، با اخلاق خوش و خیلی همراه و دوست بسیار خوبی برای کارگردان. همیشه ایشون خیلی خوب سر صحنه سر وقت آماده می شدن و همش مطالعه می کردن در مورد نقششون. هیچ وقت توی این بحثایی که خالی زنکی که واقعا آدم احساس میکنه بعضی وقتا اتفاق میافته همه جمع میشن دارم و صحبت میکنم، اصلا خانم ریاهی توی این مایه ها نبود، بسیار خانم با شخصیتی بود، بسیار همراه بود و کارشو خیلی خوب انجام میداد. هیچ وقت اگه 10 بار یه نقشی رو میخواستیم حتی تکرار بکنیم و پلانی رو بگیریم و اون پلان رو تکرار داشتیم، بسیار با روی گشاده در واقع قبول میکرد. در مقابل همه بازیگرای مقابلش خیلی حضور داشت، خیلی حتی اگه کار اونا تکرار میشد خیلی با خوشروی در مقابلشون میزدن. زنی بسیار با شخصیتی بود و خیلی جالبه همیشه این روزه آخری که دچار در واقع همین بیماری آلزایمر شده بودن که من رفتم دیدنشون منزلشون، هنوز ابتدای در واقع چیزشون این بیماری بود، به من گفتن که میدونی همیشه یک چیزی رو من همیشه تکرار میکنم، ما همه میریم و میشیم یک دونه قاب عکس روی تاخچه. همیشه اینو میگفت، یه شعر بود که تکرارش میکرد و میگفتش که همه میریم فقط یه قاب عکس روی دیوار هست که باقی میمونه است. یعنی ارزش ها رو واقعا در بودن میدید که وقتی کنار هم هستین چقدر خوب میتونین در کنار هم یک زندگی انسانی داشته باشین و هم دیگه محبت کنین، تکه کنین. برحال بازیگر بسیار خوبی بود. من 2 فیلم باش کار کردم، فیلم پرنده کوچک خوشبختی و زمان از دست رفته، و از هر دو کار با ایشون واقعا خیلی خیلی لذت بردم.
خانم درخشنده، همینجا که اشاره فرمودین به این که همکاری داشتین و در 2 فیلم شما بازی کردن و نقش آفرینی داشتن، میشه خواهش کنم به ویژگی‌های بازیگری ایشون در واقع اشاره بکنید؟ اگر بخواید ایشون رو به عنوان بازیگر تعریف کنید، چطور ایشون رو تعریف میکنید؟
ایشون بازیگر خلاق بود. به نظرم هیچ وقت دوست نداشت که بازیگر تکنسیان باشه. خودش فکر داشت، ایده داشت راجب نقشی که بهش معبر می شد. برای صحبت هایی که باهاش می شد همیشه راجب این نقش و ویژگی هاش هم خیلی کنجکاو بود و خیلی دلش می خواست که خودش هم بیشتر این آدم رو بشناسه و هر وقت هم سر صحنه می اومد همیشه ویژگی هایی رو با خودش در شناسنامه اون شخصیت اضافه می کرد و این ویژگی رو من برای بازیگری که اینقدر دست کارش احساس مسئولیت میکنه و در قالب شخصیت‌هایی که فرو میره براش مهمه که اونا رو خوب بشناسه و دربارشون تحقیق بکنه، این از ویژگی‌های خانم شهدا ریاهی بود. هیچ وقت نشده بود که منتظر خانم ریاهی بمونیم برای کار. همیشه وقتی که دستور کارگردان صدا میزدن که پلان آماده است و میومدن برای تمرین و ایستادن جلوی میزبان، همیشه اولین بودن.
صدای پورانه درخشنده فیلمساز رو میشنیدید که از شهلا ریاهی میگفت و ما بشنویم تکه ای از صدای خود شهلا ریاهی رو در فیلم پرنده کوچک خوشبختی.
با خودت چی کار کردی عزیز دلم؟ تو تا کجا پیش رفتی؟ من فکر میکردم اون بچه اگه تو رو نبینه ممکنه بهش صدمه بخوره.
شهلا ریاهی آخرین بار در فیلم نهنگ انبر ساخته سامان مقدم در سال 95 به روی صحنه رفت و پس از اون خانه نشین شد. او در سالهای آخر عمرش از بیماری فراموشی رنج می برد. شهلا ریاهی سابقه گویندگی و دوبلاژ فیلم را هم در کارنامه هنری خود دارد. به پایان این بخش خبری نزدیک شدیم. ممنون که من رو همراهی کردید. برای خبرها و گزارش‌های بیشتر به وبسایت ما سر بزنید، radiofarda.com. با رادیو فردا بمانید.